الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه خب بحث در دسته دوم از روایات بود که عرض کردیم این دسته دوم چهار تا روایته که هر دوتاش خودش یه دسته میشه باشه. دوتای اول اون کلی نهی نبی عن بیع ما لیس عندک بود که عرض کردیم این نهی نبی عن بیع ما لیس عندک محتملات متعددی داشت. یکی این که مقصود از لیس عندک ما لا یملک باشه یا لا تملک در مقابل مباحات در مقابل ملک غیر، دلیلی بر شرطیت مملوکیت یا مالک بودن باشه در مقابل فضولی و امثال اینا، که این عرض کردیم این احتمال ضعیف جدا. احتمال دوم این که مراد از لیس عندک این باشه که چیزی که ملک غیره تو برای خودت این نفروش که بعد بری بخری و بش بدی به مالک بدی به مشتری بدی، که همون نهی از من باع شیئا ثم ملک. ما لیس عندک یعنی لیس حاضرا عندک، کنایه از لیس مملوکا لک، ولی از طرف خودت میفروشی که بعد بخری، نه اینکه از طرف مالک میخوای بفروشی فضولتن که بشه بیع فضولی احتمال اول، یا اینکه اصلا مملوک نباشه، اون مقصود نیست که مال که بالفعل تحت سلطنت اعتباری تو نیست نفروشش به امید اینکه بعد بخری به مشتری بده، چون مال تو نیستش هنوز، وقتی مالک شدی بفروش، قبل از مالک شدن نفروش. اینه میخواد بگه. پس اندک کنایه از سلطنت اعتباری است که همون ملکیته، ولی نهی به لحاظ بیع مال غیر برای غیر نیست که فضولی باشه یا به یه چیزی که اصلا مملوک نیست نیست تا شرط ملکیت باشه، بلکه مقصود اینه که چیزی که از طرف خودت داره میفروشی برای خودت هم بخوای بفروشی، اول باید مالک بشی بعد بفروشی. این احتمالی که خیلی از فقها این احتمال رو استظهار کردن از این روایات و این روایات استدلال کردن به شاید صاحب مقابی سر اون بحث من با عثم ملک به همین استدلال کرده بود. این مرحوم شیخ هم اینجا میفرماید خیلی از فقها این معنا رو فهمیدن از این روایت، بلکه شاید مورد نبوی که از طرق عامه آمده حزام ابن کی مالک ابن حزام، حزام ابن مالک کارش این بوده که میرفته میفروخته مثلا مال غیر رو بعد میخریده بهش میداده، قبل از ملک میفروخته، جور دعایی هم شده که ما عرض کردیم این احتمال خلاف ظاهره، چون اگر نظر به این بود که قبل از مالک شدن نفروش، این تعبیر یه تتمه داشت، ناقص بود اینجور، مالیس اندک نباسته میگفت لا تبع مالیس اندک ثم تملکو، مثلا لا تبع ما بعدو ما بعدو لیس اندک شیئا بعدو لیس اندک، که دلالتی داشته باشه اینکه بعد بالاخره مالک میشی، میخواد بگه از قبل نفروش. و این بی تتمه وقتی گفته میشه خلاف ظاهره، مضافاً بر این که لیس عندک حملش بر این ملکیت اعتباری عرض کردیم ظاهرش همون عندیت حقیقی است که حضور عند انسان باشه، که وجود تکوینیش باشه، که این منافات اقرب به با اون معنای سومه که عبارت است از اینه که شیئی که تحت سلطنت فعلیه و تکوینیه و قدرت تو نیست، فعلا پیش تو نیست، حاضر نیست تکوینن پیش تو نفروش. گفتیم این حضور تکوینی کنایه از قدرت میتونه باشه، یا اشاره به عندیت تکوینی یا حضور تکوینی یا وجود تکوینی، اینا تعبیراتیش که از قدرت تکوینی میشه معمولا. چیزی رو که نداری، یعنی تحت قدرتت نیست نداری، این رو نفروش. ها وقت این اگه این شد کنایه از قدرت بر شرطیت قدرت میشه بر عوضه این در مقام معامله. بعد عرض کردیم این احتمال هم به لفظ قریبه و هم با اینکه تتمه نمیخواد لیس عندک باش جوره، چیزی که تحت قدرت نیست بیعش نکن نفروشش. بعد با اون قرینه منفصل هم جوره که در بعضی روایات دیگه، اون دو روایتی که بعد گفتیم هستش، اونجا تصریح شده به این، اینجوری تفسیر کرده و عدم لیس عندک را به لیس عندک را. بعد عرض کردیم که مرحوم شیخ در اینجا یا بعضی دیگران سعی کردن استظهار کنن معنایی رو که هر دور بگیره، گفتن ما لیس عندک یعنی چیزی که پیش تو حاضر نیست و سلطنت درش نداری، چه سلطنت تکوینی یا سلطنت تشریعی، چیزی رو که لیس عندک، یا چون مالک نیستی، یا اگرم مالک هستی تکوینا قادر نیستی برش، بر این لیس عندک، این را نفروش. هر دور خاصیشون هر دو معنا رو از، یعنی عدم حضور عندک را کنایه از هر دو معنا بگیره، یعنی یه معنای عمی بگیری که شامل هر دو بشه، چیزی را که سلطنت نداری، یا چون سلطنت تکوینی نداری گرچه سلطنت وضعی داشته باشی، یا اینکه سلطنت وضعی نداری گرچه سلطنت تکوینی داشته باشی. یعنی میبایستی هر دو سلطنت را داشته باشی تا بتونی بفروشی، چیزی از این قبیل، هر دو سلطنت رو داشته باشی تا بتونی بفروشی. هر کدوم، یعنی یا به عبارت ما سلطنت تامه باید داشته باشی تکوینن و وضعن، هم مالک باشی حین البیع، هم قادر باشی، تا هم شرطیت ملک قبل از بیع ازش استفاده بشه و عدم صحت ملک بعد البیع، که میگه ایشون میگه فقها این را فهمیدن از این روایات و به این روایات استدلال کردن در اون مسئله، هم شرطیت قدرت بر تسلیم هم استفاده بشه. اندک را ایشون حمل کرده بر السلطنت الفعلیت و تامه تکوینن و تشریعن، چیزی اینجوری که ما عرض کردیم این خلاف ظاهره، چون این دو معنا دو معنای متباین با همه و حضور اندک یا کنایه از اون معنای تشریعی است یا کنایه از معنای تکوینی است، و این دوتا معنا دو معنای مختلفی هستند، مباینن، یک نوع نیست که بخواد انسان هم شرطیت ملک قبل از بیع را بفهمه و بطلان ملک بعد از بیع لنفسه من باع ثم ملک، و هم شرطیت قدرت بر تسلیم که اشبه به استعمال یک لفظ در دو معنا میمونه، مضافاً بر این که خوب معنی دوم گفتیم خلاف ظاهر معنای قبلی که اندک کنایه از جنبه تشریعی باشه، ظاهرش جنبه تکوینیه که این با همون قدرت جوره و اون یه تتمه هم میخواد، اون اگه منظور بود میباستی لا تبع مالیس اندک ثم تملکه باشه مثلا، یا لا تبع مال بعدو لم تملکه بعدو لیس اندک، اینجور تتمه میخواد تا این اشاره به اون معنا بشه. حالا این بحثه، این دو روایت اول که عرض کردیم اینا کلیه، پس بنابراین اگر استظهار لیس عندک رو استظهار کردیم ازش این معنا را، معنای اخیر را، میشه دلیل بر شرطیت قدرت و سلطنت تکوینی بر عوضین. این معنای عام میشه، هر جا قدرت نباشه، حالا چه به شخصی باشه چه به کلی باشه، قدرت نباشه بر عوض، بر احد العوضین یا کل العوضین از دو طرف، این به باطله، چون نمیتونه بعد وفا کنه تسلیم کنه. در کلی هم این حرف قهرن درست میشه و عرض کردیم این دو تا سند داره، یک سندش رو ما یه وقتی بحث کردیم گذشته دیگه تکرار نکنیم، اونجا در بحث من با اتم ملک گفتیم سند اول ظاهرن درسته، سلیمان روایت سلیمان مصالح را اونجا از راه احد و سلاسه از این راهی درستش کردیم، سلیمان بن صالح را این سند اول بود که گفتیم او مثل که قابل توثیقه. خب حالا اینم مال این، بعد مهم حالا اون دو روایت بعدیه، پس دو روایت بعدی عبارت از تو این دسته دوم عرض کردیم چهار تا روایت هست، دو تاش کلی آمده لا تبع ما لیس عندک یا نهی عن بیع ما لیس عندک، دو تاش هم دو تا روایت هم در تفصیل این مسئله تفصیل آمده، سوال کرده از امام که من آیا بیع الرجل شیئا الطعام لیس عنده، وقت امام در مقام جواب و سؤالی که کرده، نقض و ابرامی که کرده، یه کبرایی رو بیان کرده که از اون کبرا میتونیم این مطلب رو استفاده کنیم. این دو روایتی که صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و اسحاق بن عمار بود. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده. گندمی رو میخره مثلا، آرد رو میخره، طعام از کسی که اون نداره این آرد را، که قهران این ظاهره در این که پس کلی لابد میخره. فیشتری منه حالن، حال هم میخره، سلف و نسیعه نمیخره، سلف نمیخره که حالا باز بهش پرداخت کنه و نداره. این درسته؟ این قال لیس بهی بأسون، امام فرموده اشکالی نداره. قلت انهم یفسدونه عندنا، علمای ما میگن این باطله. قال ایو شیئن یقولون فی السلام، پس در بیع سلام که مثلا یه ماه دیگه بهش بده، در موسم بهش بده، چی تو قائل به صحه؟ اونجا میگن سلام مسلمه از بیوع صحیح هست در اسلام. ایو شیئن یقولون فی السلام، قلت لا یرون بهی بأسا، یقولون هذا الى اجل، اون چون مدت داره اشکال نداره. فاذا کان الى غیر اجل ولیس عند صاحبه فلا یصلح، پس جایی که نداره صاحبش، در دست نداره، تحت قدرتش فعلا نیست، تحت حضور نداره این مالی که فروخته پیشش، اگر حال بخواد بفروشه لا یجوز، اگر الا اجل بفروشه برای یه ماه دیگه، خب تا یه ماه دیگه شاید پیدا کنه، اونجا یجوز. این تفسیری رو که ایشون نقل میکنه از علمای اهل سنت منطقه خودش، عندهم، عندنا، در شهرشون لا. پس اینا یه اینچین تفسیر دادن. فقال علیه السلام فاذا لم يكن الى اجل كان احق یا كان اجود، تعبیر دیگه امام گفت اجل نداشته باشه که بهتر دیگه، که اجل نداره چه اشکالی داره. ثم قال، یعنی مخاطب بگه اون که جایز شد اینم جایزه. شاید اجودیتش اینه در نظر امام که این وقتی الى اجل باشه، غالبا بیع الى اجل بیست که حالا اصلا نیست در بازار، اصلا ممکن نیست مگر در زمان خودش، در صورتی که چیزایی که حالا هست ولی در دست این نیست، این اجود از اونه، بهتر از اون باید باشه، بالاخره میتونه حالا بره از بازار بخره بیاد بهش بده. بعد این را از خود کلام خود امام در میاد. این ثم قال لا بأس بأن یشتری الطعام ولیس هو عند صاحبه حالا و الى اجل. میگه هر دوش درسته، هم حالش درسته، لا بأس به بفروشه چند من گندم رو بعدم بره تحصیل کنه از جایی بهش بده، یا الى اجل، در اجلی که یه ماه دو ماه. فقال، باز امام فرمود لا یسمی له اجلا، اجلی هم لازم نیست که بذاره براش، الا ان یکون بیع، یعنی لازم نیست، لا یسمی له اجلا، یعنی این که واجب نیست حتما شرط عجل کنه، تسمیه عجل کنه، عجل بذاره براش. لا یسمی اینجا بنای لا یشترط مثلا، الا ان یکون بیعا لا یوجد مثل العنب والبطیخ و شبهه فی غیر زمانه فلا ینبغی شراء ذلک حالا. اینجا ایشون میگه برای اینکه در جعل اجل لازم نیست، شرط اجل لازم نیست بکنه، مگر اگر هر آینه اون بیع چیزی باشه که حالا موجود نیست، موسمیه، چیزی که وجودش زمانیه، لا یوجد فی غیر زمانه، یعنی موسمیه، قبل از اون زمان و قبل اون موسم اگر بخواد حال بفروشه لا یصلح، لا ینبغی، فلا ینبغی شراء ذلک حالا. بله، و اونجا دیگه این لا ینبغی هم ارشاد به همون فساد، لا بحث از صحت فساده، اصلح و لا اصلح، لا بأس و بأس، یعنی بأس فی بأس، نه اینکه لا ینبغی یعنی مستحب نیست، کسی بگه خب از این دلیل بر فساد نیست. در این سیاق لا ینبغی شراء ذلک حالا و ظهور در ارشاد به فساد میکنه، فی بأس و لا اصلح. اینجا اگه بخواد چیزی که موسمی خاص بفروشه باز عجل بذاره، یعنی باز تسلیمش رو اندل موسیقی هم باید سلفه، تا اون موسم وجودش. چرا؟ چون لا یوجده. خود این تعبیر هم مشعره به اینکه نکتهش چیه. الا ان یکون بیعن لا یوجد مثل العنب، مثل انگور، بطیخ، میوه‌جات، فی غیر زمانه، که اینا موسمی هستند، در غیر موسم خودشون نیستن. فلا ینبغی شراء ذلک حالا. این ذیل این روایت ازش این کبرای کلی در میاد که شیئی را که این حالا نیست در بازار اگر بخواد بفروشه، حتی بیع کلی که در بیع کلی مبیع ذمیست و در ذمه بالفعل او آقا مالک میشه، مال دیگری نیست، مال خودشه، مال ذمی رو فروخته در حقیقت، ولی خود قدرت بر تسلیم این نداره. اگر هر آینه بیع حال بود و موجود نبود در بازار، مقتضی به اینه که حالا بهش تسلیم کنه، این قدرت بر تسلیم نداره. پس یکونو این بیع باطلن. این روایت دلیل میشه در این که بیع شیئی که مبیعی که مملوکه چون ذمیست در اینجا، و ولی در اثر عدم وجود فعلیش قدرت بر تسلیم نیست، معلوم هم هست که قدرت بر تسلیم چون موسمیه، این بیع حالش باطلون. این نکتهی برای این عدم بطلان در اینجا عرف برای بطلان عرف نمیفهمه از این تعبیر، مگر اینکه این چون لا یوجد حالا، این نمیتونه وفا کنه، نمیتونه ادا کنه. پس قدرت بر اداء زمان فعلیت بیع حالی، دفعه بیع مؤجله، خب وفاش هم مؤجله، یعنی بیعی است که وفا درش مؤجله، قدرت مؤجله لازمه، در اون زمان قادر شاید هم قادر باشه. اما بیعی که حالا میخواد انجام بگیره، مبیعین و عوضین هم درش حال، هر دو حالین هستن، یعنی فعلا باستی تسلیم و تسلم پیدا. اگر نبود بالفعل، گرچه مال مبیع کلیه نه خارج، که بگیم اینجا موجود نیست، مبیع چیز خارجی نیست، چیز در ذمه است، ولی خب این چیز در ذمه رو باید تسلیم بده. لغلغه بیع که لغلغه ملکیت نیست، ملکیت مال در ذمه ای که بعد وفا انجام بگیره، این قدرت بر وفا نداره وقتی که نیست. بیع هم که حال وفاش هم بالفعل لا یجوز. عرف از این روایت، انسان عرفی اینجوری میفهمه که نکته اینه، نکته عدم قدرت بر وفاست و عدم قدرت بر اداء در حقیقت چون نیست، و بیع هم حالی است، وجوب وفاش هم حالی است. این عبارت اخرى شرطیت قدرت بر تسلیمه، یا به عبارت اخرى قدرت بر وفا. یکی از شرایط صحت معامله اینه که زمان معامله قدرت بر وفا باشه، به لحاظ وفای به اون معامله. اما اگر وفا ممکن نبود، بیع هم وفاش حال بود نه آینده، در بیعی که وفاش آینده است قدرت بر وفا هست، چون وفاش آینده است، آینده من قادرم. اما شیئی که قدرت بر وفاش حالیه، قدرت بر وفای حالی داره. پس اگر نبود در بازار تا بتونه وفا کنه لا یجوز. این میشه از ادله شرطیت قدرت بر وفا، که همون قدرت بر تسلیمه. و در قانون قوانین مدنی تعبیر به قدرت بر تسلیم نیست، تعبیر به قدرت بر وفاست. و اون تعبیر شاید بهتر باشه از این تعبیر، چون تسلیم مصداقش از مصادیق وفا، همه جا هم وفا تسلیم نیست، کل عقود هم همینجوره، در هر عقدی وفا هم شکل خودشه، هر عقدی که وفاش خالی باستی باشه، اگر قدرت بر وفای اون عقد نبود، اون معامله نبود، انشاء اون معامله در اون زمان باطل، موضوع اثر نیست. چون قبلا هم عرض کردیم، این همون ارشاد به همون نکته عقلایی است، روح معامله همون وفاست، که اگر قدرت بر وفا نبود، طرف اینا میدونستن قدرت بر وفا نیست، این لغلقه اعتبار میشه.
ممکنه به خاطر اینکه وجود خارجی نداره در زمان، به خاطر اون درست نیست.
خیلی خوب، بیع که بیع نخورده به وجود خارجی، گفتیم اینجا بیع کلیه در ذمه است، امام در ذمه کرده وجود خارجی. اگر هر این مبیع شخصی بود میشه گفت از باب شرطیت وجود، اینجا وجود که وجود مبیع که هستش، اون چه که نیست اینه که این کلی رو نمیتونه وفا کنه، مصداره که نفروخته، کلی رو فروخته، کلی هم در ذمه باشه، به صحیحه، هر وقت تونست وفا کنه وفا کنه دیگه، چه اشکالی داره؟ من مالکم در ذمه این چیز رو، مثل شخصی که مدیونه به کسی، در اون مالک در ذمه‌اش 1 کیلو گندم را، که باشه در خارج چه نباشه در خارج. پس بنابراین این روایت زیلش با این خصوصیاتی که درش اخصر تعبیراتی که آمده عرفن و عقلائیان مفادش شرطیت قدرت بر وفاست در حقیقت بر در صحت بیع. زمانی که معامله و بیع انجام میگیره بایستی اگر وفاش فعلی بود بایستی قدرت بر وفاش هم فعلی باشه، اگر قدرت بر وفا نبود این بیع درست نیست. دیگه عرف الغا میکنه اینکه حالا علت این باشه که لا یوجد یا یوجد ولی دست این به اون نمیرسه، یوجد در یه شهر دیگری که نمیتونه باشه بره اون شهر، یا یوجد در یه کره دیگه از کرات زمین از کرات آسمان اون که به درد نمیخوره یوجد، یا در دست یک سلطانی که این آقا قدرت نداره بره از اون سلطان بگیره، اینا همش لا یوجد دیگه. لا یوجد یعنی در اختیار این نیست در حقیقت، عرف این لا یوجد را درش ازش خصوصیت نمیفهمه، بلکه این رو میفهمه که قدرت بر وفا چون نیست در این چنین جایی این بیع کنه باطله. و رضا وقتی مؤجل میفروشه قدرت بر وفا هست یکونو صحیح هست، ولی تعجیل و حالیت دخلی نداره. خود امام اول در اون صد گفت چه فهم میکنه سلم و حال و این ها رو یکیه، حال بفروشه مؤجل بفروشه اگه قدرت بر وفا داره میتونه بفروشه. صدر رژیم گفت لا بأس بأن یشتری الطعام ولیس هو عند صاحب حالا و الى اجل. از اون معلوم میشه که مسئله حالیت و اجلیت موضوعیت نداره، آنچه که موضوعیت داره همین یوجدی است که طریقه به این که این پس میتونه بگیره وفا کنه، و عدم وجودی است که باز کنایه است از این که نمیتونه وفا کنه، حالا هر چیزی که سبب بشه که نتونه وفا کنه. پس عرف از صدر و ذیل این روایت خیلی روشن شرطیت قدرت بر وفا رو میدونه، میفهمه که این شرط در صحت یک بیعه، این میشه از ادله شرطیت قدرت بر وفا. ولی متاسفانه آقایون به این روایت استدلال نکردن، نه مرحوم شیخ استدلال کرده در این مسئله، نه آقایون شاید در اون بحث مثلا در بحث وجود کسی به این روایت استدلال کنه، اگر از این لا یوجد شرطیت وجود بفهمه که عرض کردیم این استدلال درست نیست اگر کسی بکنه. البته بحث وجود ما دیدن بحث نکردن چون چه قبلا گفتیم مسئله اولا، ولی اگر هم کسی بخواد اونجا کسی اینه بحثش کنه بالاخره جوابش اینه که این شرط وجود نیست، چون مبیع شخصی نیست که برگرده به وجود بیع و وجود مصداق وجود مبیع نیست. وجود مبیع اگر کلی شد بودن نه و نبودن در خارج دخلی به وجود مبیع نداره، این دخیل در مسئله قدرت بر وفا و عدم قدرت بر وفا. والا مبیع کلی است و کلی هم در ذمه اعتبار شده و مملوک شده، متعلق ملک هم قرار گرفته. چیزی که از این که این نمیتونه ادا کنه، نه این بله در ذمه فروخ مؤجل فرض چیزی که نه نداره، حالا بعد 10 سال دیگه موجود میشه، 1 سال دیگه موجود میشه میفروشه، اجل که موجودش نمیکنه. پس این موجودیتش بینه که در ذمه است و در ذمه موجوده، اجل که وجود نمیده به مبی. و بحث دیگه است بعد وقتی ذکر عجل نشه ظاهر به اینه که حاله قهرن باستی قدرت بر وفا رو امروز داشت. پس این روایت دلیل بر شرطیت قدرت بر وفا است در زمان فعلیت وجوب وفا. هر وقت که معامله مخواست وجوب وفا داشته باشه به لحاظ زمان وجوب وفا باستی قدرت بر وفا باشه، اگه قدرت بر وفا نبود حین المعامله و مشخص هم بود که قدرت بر وفا نیست این باطله، چون این دیگه لغلقه اعتبار شد. گرچه مبیع موجوده به تحلیل عقلائی و عقلی و شرعی در ذمه است، وجود کلی داره در ذمه اعتباری داره، اونها کافی نیست در صحت معامله، اضافه بر اینا قدرت بر وفا لازمه. روایت دوم با ذیل همین صحیح هست، ذیل صحیح دیگر این راوی است عبدالرحمن بن الحجاج، صحیح دیگر حجاج ابن الحجاج، در اونجا هم این تعبیر آمده که روایتش وسائل رو بردن اینجا بود کل روایتش من نمیشه وسائل دارید؟ بله احسد صفحه 375 محمد ابن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم عن ابن ابي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج روايه معتبر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله على الربح ثم اشتريه فابيعه منه. کسی میاد یه متاعی رو از من میخواد، با هم مقابله میکنیم، یعنی اینکه چقدر سر قیمت صحبت میکنیم. مقابله کردن یعنی صحبت سر قیمت و مقدار و این حرفا و مقدار سودی که بخواد به من بده. اگر اینه برش، این معناش اینه که میخواسته نصیعه بخره، ولی اگر نقد داشت خودش میره و از بازار میخرید. پول نداره، بخواد نصیعه از این بخره، این پول داره، بخواد بره از بازار بخره به او بده و رضا یه سودی هم برای خودش در نظر میگیره. در قهران این سود وقتی میشه که سر قیمت خرید و فروشی که بعد بخواد انجام بده مشخص بشه که مثلا اون قیمتی که از بازار میخره این بیشتر ازش بخره، یه سودی هم گیرش بیاد در مقابل این که حالا پولشو داره در اختیار ای قرار میده. الرجل یجیئنی یطلب المتاع فاقاوله علی الربح، مقدار سود رو مشخص میکنیم، صحبت میکنیم سرش، ثم اشتری، بعد میرم متاع رو میخرم از بازار به پول خودم برای که بعد به او بدم. فابیعه من، بعدم که خریدم میام باز بهش میفروشم، به این میفروشم. اینم دلیل بر این که بیع بعد انجام میگیره، اون قبلی هم مجرد مقابله است، یعنی مجرد صحبت کردن سر تقدیر مقدار سود و مقدار ثمنی که بعد بخواد بفروشه. علیرضا خود راوی هم ملتفت اینجا که نمیتونه از قبل بفروشه بلکه باز بعد بفروشه، باز تعبیر اولش اینه اقاوله، یه مقابله ایست، بیشتر بیع نیست. بعد میگه ثم اشتری فابیعه، اونجا تعبیر به بیع کرده، پس بیع رو بعد انجام میده به او به بیشتر که سودی هم ببره، نصیحتا البته. فابیعه من، نصیحت نیست دیگه تو تعبیر، ولی خب اینجور معامله چون مال اینجاها بوده و این آقا خب مرض نداشته خودش میرفته از بازار میخرید، اگر نقد داشته مشخص میشه که مقصود همون بیع نصیحه است. ثم اشتری فابیعه من فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک. امام اینجا این مسئله میگه، آیا این اینجوریه که ملزمه بعد که تو خریدی قبل از که بهش بفروشی ملزمه اینه بگیره از تو، یا آزاده میتونه بخره میتونه نخره؟ یعنی اون بیع از اول شده، اینا لفظ و صورت کاره، یا نه این بعد از این که تو خریدی حالا تازه باستی بیع بش کنی بهش بفروشی، میخواد میتونه، آزاده هنوز میتونه بل کنه بره نخره، مال میمونه رو دست تو با پولی که دادی. الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، این آزاده، یعنی بیعی واقع نشده و اون واقعا مقابله است، یا نه به همون بوده دیگه، این هیچی نیست، همون حرفی که زدی یا به عبارت اخرى با همون مقابله به شده، تا بخری میشه مال اون، باز برداره بره، نمیتونه نگیره، نمیتونه انشاء اخذ و انشاء ترک نیست. که ما در یه بحث دیگری گفتیم از این معامله تو مناهی نبی هم تعبیر شده به بیعین فی بیع، یکی از معانی اون نهی که خوندیم اون روز، نهی رسول الله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع، یک معنای بیعین فی بیع همینه، بیعین فی بیع یه معناش همینه. اون بازی معنی اون چند تا، البته این هر فقره از این مناهی معانی متعددی داره، این یکی از معانی بیعین فی بیع، یکی از معانی ربح مالم یضمن هم هست، که باز تو همون بحث ربح مالم یضمن میشه اونجا این چیز کرد که این شکل معاملات ربح مالم یضمن، یعنی این به مجرد اینکه اینه بخره از بازار، یق اگر اینجوری باشه که انشاء ترک نباشه، انشاء اخذ و انشاء یقع علی اون آقا، این میشه وقتی به مجرد خریدن بشه برای او این بیع مالم یضمن، یعنی این آقا خودش در مقابل خریدن این عوضش را این نمیده، عوضش از کیسه اون میره، این حالا دیگه تفصیلات اونه. بالاخره اینجا تصریح شده که به این قضیه که اگر این آقا جوری باشه که انشاء ترک اشکال نداره، اگر نه ملزم باشه به مجرد خریدن تو از بازار اخذش کنه دیگه. پس به خلاص شده به همون بیعی که خریده از بازار برای او افتاد، این لایجوز. قلت تو بلا، اینجا راوی ملتفت این نکته بوده و لذا هم در سوالش این رو اخذ کرده که اون مقابله است، بعد دو مرتبه میفروشه. باز امام هم که تصریح میکنه این جوریه، میگه بله انشاء اخذ و انشاء ترک، آزاده، بیع بعد انجام میگیره. قال فلا بأس به، اشکالی نداره. این تا اینجا صدر روایت اینو داره میگه که فروخت اگر یه چیزی را بخواد بفروشه به دیگری بعد از اینکه بخره، ولی گرچه از قبل سر مقدار ثمن و مثمن و ربح و سود و این حرفا مقابله شده باشه، اگر بیع انجام نگرفته و الزامی در کار نباشه بعد انجام میگیره، انشاء اخذ و انشاء ترک باشه قبل از بیع به او، این اشکالی نداره. که این همون قریبه به همون مسئله من باع ثم ملک، ولی از این نظر نه از اون نظری که اون آقایون اونجا گفتن، که بایستی بیع حقیقی و الزام به بیع بعد از خریدن این باشه، نه از قبل اون ملزم باشه به اخذ مبیع. قال فلا بأس به. قلت فإن من عندنا يفسده. آینه که پیش ما هستن این رو فاسد میدونن، فاسد می انگارن، میگن این فاسده یا یفسده، این چیز فاسد حسابش میکنن، شاید بشه افساد میکنن، یفسد یعنی این فاسد می انگارن، ظاهرا یفسده باشه. قال ولما، چرا اینا این فاسد حکم فسادش میکنن؟ مثل فسقه، فسده مثل فسقه، یعنی رماه بالفسق، فسده و رماه بالفساد، ظاهرا یفسد باشه، گزیارش چیز نگذاشته. قال ولما، چطور، چرا اینا اندکم اندکم، اونا چرا این فاسد میدونن، با اینکه این جوریه که الزامی هم درش نیست، انشاء اخذ و انشاء ترک، چرا دیگه اینجا بیع که بعد واقع شده، بعد الملک بیع. قلت قد باع ما لیس عنده، این چیزی رو فروخته که اصلا مالک نبوده. خیلی عجیبه که اینجا راوی این مصداق قد باع ما لیس عنده قرار میده، با اینکه خودش داره میگه یبیعه یبیعه بعد از اینکه میخره، و اون انشاء اخذ و انشاء ترک، چطور باع ما لیس عنده؟ خب وقتی که بیع انجام میگیره عنده. ولی ما قلت قد باع ما لیس عنده، قال فما یقول فی السلام قد باع صاحبه ما ليس عنده. امام میشین که از این قد باع ما ليس عنده اصلا، خب اینجا یه جواب بهتری میشد بده که بابا اینجا که باع عنده اینا مالک شده بعد فروخته، رفته سر مسئله یقول، فما یقول نقض کرده. میگه پس اینا در باب سلام چی میگن؟ کلمه باز همین ظهور باع ليس عنده در همون معنای وجود گرفته. تو خیلی خوب، پس اینا اگر هر شیئی را وجود مثلا مخصوصی را درش اخذ کردن، قدرت بر تسلیم شرط نیست که این بتونه بره بخره و بعد مثلا او بده. و این مسئله منظور نیست، بایستی موجود باشه قبلا تامن انده. در باب سلام چی میگن؟ امام نقص کرده به سلام، فما یقول فی السلام قد باع صاحبه ما لیس عنده، چیزی رو که نیست در سلام میفروشه. بعد که بعد نقض این نقض نقضه به اون شکل نیست که اونا میگن، من نمیدونم اون چی فهمیده سائل چی گفته. حالا قد با اماله سعنده، خب اینجا عنده، عنوان با اماله سعنده را که در کلام سائل آمد، امام رو این نقض کرد که لیس عنده اگر شرط این باشه که از اول تا آخر پیش او باشه، که امام اینجوری فهمیده که اینا شرط میکنن از اون اولی که وارد مقابله میشه بایستی این موجود باشه، حاضر باشه پیشش تا بعد بتونه بیاد با هم صحبت کنه. اما اگر صحبت رو از قبل کنن بعد بخوان برن بخره بیاد مثلا، حالا یا کلی بفروشه بهش وفا کنه یا شخصی باشه این بره بعد بهش باز بفروشه، اینم باز یه مرحله، یک مرتبه از لیس عنده. با عنده باز تمام مقدمات بیعم بعد از حضور اون مال اندهو انجام بگیره. امام نقص کرده به سلم، که در سلم که خیلی روشن‌تره، به تمام میشه و لیسه انده. اونجا چی میگن؟ فما یقول فی السلم قد باع صاحبه ما لیس عنده، قلت بلا، قال فانما صلح، قال فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما. اینا این اسم این قال باز ظاهر روایت کلام امامه. فما یقول فی السلم قد باع صاحبه ما لیس عنده، قلت بلا، که نو گفته بله اونو صحیح میدونن. امام فرموده انما صلح من اجل انهم يسمونه سلما، چون اسمش سلمه، خب سلم جایزه دیگه، اون قائلا به جوازش، و الا چه نکته ای داره اگه این جور باشه که اینا میگن باستی از ابتدا تا انتها اون موجود باشه در دستشون، خب اونجا هم باز قائل بشه بگن به باطل، چون اسم اون سلم گذاشتن گفتن صحیح، این اسمش سلم نگذاشتن گفتن باطل. ان ابي كان يقول، حالا استشهاد این ذیله، حالا اون نقض و بحثایی که بین اون امام شده چرا اینجوری شده او یه بحث دیگه است. ان ابي كان يقول لا باس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه، كل متاع كنت تجده في الوقت تجده في الوقت الذي بعته، اشكالی نداره این کبرای کلی. ان ابي اینجا چون دیگه مقابله با سنی ها شده، اینجا این سیاق روایاتی که میخواد رد کنه سنی هاره، اینجا توش هست یا اسناد به پدرش میده امام یا اسناد به پیغمبر میده. ان ابي كان يقول لا باس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه، هر کالایی را که وقتی که میخوای بفروشیش یا وقتی که فروختیش، كنت تجده میتونستی واجدش بشی، یعنی پیداش میکردی، میتونستی پیداش کنی، و تحصیلش کنت تجده، یعنی میتونستی تحصیلش کنی، کنت تحصله، تجده یعنی تحصله، یا کنایه از اینه دیگه، به این معناست است، کنت تجده واجدش بودی یا میتونستی پیداش کنی و تحصیلش کنی در اون وقتی که میفروشی، این به صحیحه که این چون در مقام بیان ضابط هست، این عرف از این چیز این مفهوم میفهمه به این معنا که میزان جواز صحت بیع ولا بأس به بیع اینه که کنت تجده، که اگر کنت لا تجده فی الوقت الذی بعته فیه فیه بأس، معناش اینه که میزان در صحت اینه که ان تکون تجده فی الوقت الذی تبیعه فیه، و اگر این میزان نباشه فیه بأس، اشکال در اینه که نمیخواد ضابطه رو بده، که میزان اینه که جوری باشه که بتونی پیداش کنی و تحصیلش کنی، اگر نتونستی، اگر جوری بود که در زمان به نتونستی تحصیلش کنی و وفا کنی بهش، لا یجوز به، مفهومش اینه قهرم میشه. و چون در مقام بیان این نکته است، این ضابطه است، این در مقام تحدید به اصطلاح اصولی ها مفهوم داره، و ضابطه رو در وجدان و عدم وجدان، یعنی امکان تحصیل و عدم تحصیل قرار میده. اگر میتونی تحصیلش کنی و وفاش کنی در حقیقت، او بیعت صحیحه در زمانی که بیع کردی و وفا بایستی بکنی، اگر نه یه بیعی رو کردی چیزی که حالا نیست، این بیع فیه بأسون، چون باز وفا کنی نمیتونی وفا کنی، حالا یا چون موسمیه در موسم دیگه میاد شما حال فروختی، یا نه اگرم باشه یه جوریست که نمیتونی تحصیلش کنی، در حقیقت وجود داره و تو پیداش نمی کنی، تو نمیتونی به دستش بیاری. و تجده بهتر از یوجده، اون یوجد کسی میگه وجود واقعی میزانه، اینجا تجده که این وجدانه نه وجود، وجدان اقرب به امکان تحصیل، قدرت بر تحصیل و تسلیم و تسلم و امثال اینها. پس این روایت هم باز چون در بیان در مقام بیان ضابطه است، باز همون مطلب ازش در میاد که میزان در صحت بیع اینه که در زمان فعلیت بیع و فعلیت وجوب وفا به این بیع، این آقا واجد این باشه، یعنی بتونه این رو تحصیل کنه و وفا کنه، حالا به کلی باشه جزئی باشه هر چی میخواد باشه. اما اگر این نبود، واجد نبود، فیه محذور، فیه اشکال و فیه بأس. پس بنابراین واجد نیست دیگه، چرا دیگه، این هم همون دیگه، تجدهو به این معنی که تجدهو که به او بدی در حقیقت. بله بله تجدو که بذاری پیش خود و نتونی بهم بدی او وجدان نیست. معلومه که این وجدان هم وجدان طریقی است. کنت تجدو، چون فرض کرده که بیعش کرده، لا بس به بیع کل متاع کنت تجدو، پس این وجدان وجدان است که در طریق این که بتونی بو پرداخت کنی وفا کنی، مثل همون روایت قبلی میشه از این نظر. پس بنابراین این دو روایت هم بهترین دلیل بر شرطیت قدرت بر وفاست، حین وجوب وفا اون بیع که میخواد، قراردادی که میخواد ببنده، قدرت بر وفا شرطه، و الا این میشه یک لقلقه اعتبار. همونجوری گفتیم این دیگه بیع نیست، گرچه از نظر تحلیل مملوک میشه کلی باشه، در ذمه باشه که هست در بیع کلی، ولی این کافی نیست در صحت بیع، میباید قدرت بر وفا هم باشه. یه روایت دیگه هم ظاهرا هست اینجا، اونم خوب روایتش میشه ازش استفاده کرد، روایت پنجم قرارش داد، روایت ظاهرا سندش هم صحیح است، روایت صدوق به ابو الصباح کنانی، روایت چهارم همین باب صفحه 375، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن ابو الصباح کنانی عن صادق علیه السلام فی رجل اشترا من رجل مئة من صفرا بکذا و کذا. صفر یه نوع معدنیه ظاهرا، صفر معدن قلعه چی میگن، معدن مخصوصیه. صفر خریده بوده رویه صفر خریده و مئت من صد من صفر خریده به کذا و کذا، و لیس عنده ما اشترا من، و لیس عنده ما اشتری من، ها ما اشترا من، قال لا بأس به اذا وفاه الذي اشترط عليه وليس عنده ما اشترى من. اون آقایم که ازش این خریده این چیز رو نداره. قال لا بأس به اذا وفاه الذي اشترط عليه. امام میفرماید اشکال نداره اگر اگر وفا کرد، وفاه الذي اشترط عليه اشکالی نداره. که این اگر اذا وفاهونه میخواد بگه وفا شرط صحته، که مشخصه که وفا شرط صحت نیست. اذا وفاهو این همون لیس عنده که تو اون روایت هم آمده بود، یعنی در دست تو مغازش نیست، ولی خب میتونه بره پیدا کنه، تحصیل کنه، بخره از جمله ای از کارخونهش، از جایی که تولید میشه، مثل همه کارهایی که اینجوری میشه. امام میفرماد برای که لا بأس اذا وفاهو الذي اشترط عليه، اگر این آقا میتونه وفا کنه، وفا میکنه، پس قدرت داشته بر وفا کردن، لا بأسه بی، اشکالی نداره. عنده نبوده در زمان معامله اشکالی نداره، زمان اشترا عنده نباشه. میزان اینه که این بتونه کسی که برش ایره شرط کرده که بهش انقدر بده، اشتراطه یعنی اشترا من، اشتراطه به معنی خود عقد و قرار دادن میاد، کسی که ازش خرید اگر بتونه وفا بکنه بر این اشکالی نداره. پس اذا وفاه لا بأسه بی، باز از این استفاده میشه، اینه که میزان اینه که قدرت بر وفا داشته باشه. امتیاز این روایت اینه که تعبیر به وفا آمده درش، پس قدرت بر وفا شرطه. این اگر متمکن از وفا ورزه بعدم رفت وفا کرد، پیدا کرده او رو داد به این، لا بأس به. البته بعد از اینکه اون احتمالی که عرض کردم منتفی بشه، که منتفی هم هست، که مقصود لا بأس الا وفا نمیخواد بگه که شرطش وفاست، که اگه وفا نکرد بیع باطله، چون معلومه که وفا شرط بیع نیست، اصل خود وفا، کسی عصیانا وفا نکرد قدرت بر وفا نداشت، بیعش باطل نمیشه. و این پس مقصود از اذا وفاهو یعنی اذا تمکن من ان یفی، به دلیل اینکه وفاهو، چون تعبیر اونم لیس عنده، پس معلوم بوده که نظر سائل به این بوده که این حالا در دستش نیست، این بیع صحیحه با اینکه لیس عنده. امام میگه بله، اگر وفا قدرت بر وفا داشته باشه میره میخره وفا میکنه، اشکالی درش نیست. قال لا بأس به اذا وفاه الذي اشترط عليه، که همون بایع باشه. پس بنابراین قدرت بر وفا شرطه، از این دوست روایت به دست میاد که قدرت بر وفا شرط صحت این چنین، یکی از شرایط صحت معاملات بیوع و معاملات. و این سه تا روایت خوبی هست برای این، از سندم هر ستاش درسته، معتبر سنده، میشه از ادله شرطیت قدرت بر تسلیم به معنی قدرت بر وفا، که این تعبیر هم شاید ادق باشه از تعبیر به قدرت بر تسلیم. این دسته دوم از روایات. دسته سوم از روایات باز یه طائفه دیگری هستن که میاد انشاءالله.